سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقيه الله في الارزين فداه روحي وارواح العالمين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خدا ان شاء الله همه ما رو از برکات و فیوزات شبها و روزها و آنات باقی مانده از این ماه ضیافت الله پیش از پیش بهرمند بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خداوند محصول دعاها و گریه ها و تضرعها و طهارت ها و روزه و قیام ما رو تأجیل در فرج امام عصر ارواح نافداه قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام راحل مراجع گذشته شهدای عزیز شهیدان مظلوم مدافع حرم همه گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. محصول اونچه که در شناخت‌های ابتدایی در حوزه ایمان، ولایت و توحید در مورد انسان مؤمن انقلابی به خصوص جوان مؤمن انقلابی بیان شد از نهج البلاغه و بعد هم از بیانات رهبر معظم انقلاب یک تکلیف است. از اولین جلسه اگر بازخوانی کنید و بشنوید دائما از امیرالمؤمنین اینو یاد گرفتیم که ایمان در قاموس اهل بیت علیهم السلام تعهد آفرین است. فقط دانستن و باور کردن یه سلسله اعتقادات خشک نیست. اینکه یه خدایی هست، اینکه قیامتی خواهد بود، اینکه پیغمبری هست، اینا همشون مسئولیت آورن. چون خدایی هست پس، چون معادی هست پس، اون پس قبل بعد از این پیش رو کمتر بهش اهمیت دادیم. لذا ایمان بدون عمل اصلا ایمان نیست. این یه سری اطلاعات هست که ما داریم، اون محصولش شد یک تعهد، یک مسئولیت، یک تکلیف. اون تکلیف رو هم در یک عبارت جمع‌بندی کردیم، عبارت است از پاسداری از انقلاب اسلامی. همونجور که امیرالمومنین علیه السلام همه حرفاش در این عرصه در همین یه جمله خلاصه می شود که از ارزش‌های پیغمبر پاسداری کنید. بعثت پیغمبر انقلابی بود در عالم و ارزش‌های فراموش شده رو احیا کرد. شما تنها وظیفه‌ای دارید که سنگین ترین بار هم هست اینه که این ارزش‌ها رو دوباره نذارید به فراموشی سپرده بشه. برای اینکه پاسداری درست بکنیم از ارزش‌های انقلاب اسلامی اول باید این ارزش‌ها رو خوب بشناسیم. در گرد و غبار این فتنه‌ها و گذر زمان و دنیا طلبی‌ها و زرق و برق‌ها و گرفتاری‌ها و پستی بلندی‌ها گاهی خود یاران جبهه حق ارزش‌های اصلی رو فراموش می‌کنن یا کمرنگ میبینن یا به واسطه مشکلاتی که دارد صدا زدن و دفاع کردن از این ارزش ها براشون تو زندگی مادی و دنیوی سعی میکنن به خیال خودشون مصلحت اندیشی کنن و خود اینکه کمتر صدای ارزش ها و نمادها و دفاع از اونها تو جامعه پیچیده میشه خودش کمک به تضعیف ارزش ها میکنه. اگر ما اومدیم زیر بار این حرف قرار گرفتیم که آقا اذان پخش نکنید، یک چهار نفر آدم اذیت میشن، بله مراجع اعظم حتی امام عزیز میفهموندن از مأذنه و بلندگوی مسجد فقط اذان پخش بشه، قرآن پخش نشه، بیرون دعا هم پخش نشه، داخل مسجد هر کاریم، ولی اذان باید پخش شه. اصلا اذان کلمش یعنی اعلام. به شما بگن که آقا اعلام کن همه دوستان بعد از مثلا جلسه باشم برم فرنجا، بعد تو آروم تو دلت بگی همه دوستان بعد از جلسه، این چه اعلامی بود تو کردی؟ اعلام توش فریاد خوابیده، اظهار خوابیده، آشکارا گفتن، روشن گفتن، محکم گفتن. شعائر اسلامی رو باید خوب، روشن، دائم، محکم اعلام کرد. گاهی به خاطر مصلحت اندیشی هایی که یا محصولش کج فهمی است یا ترسی است که رو پوشش روشن فکری قائمش کردیم، از ارزش هامون خودمونم کم کردیم، کم کم جبهه ضد ارزشی غالب شد. ببین خودت هم که قبول داری این کار خیلی منطقی نیست. خب هر کی اهل نمازه که خودش میاد با سرعت مسجد، چرا باید ما اذان اعلام کنیم؟ دیدیم حرفش هم بد نیست، ما هم گفتیم البته راست میگی، حالا چه اصراری هست؟ حالا مگر ظاهر یه بچه حزب‌الله چه اهمیتی داره؟ مهم اینه که محکم پای اسلامش وایستاده. نمیشه، نمیشه. یکی از چیزهایی که در فرهنگ انسانی باعث میشه من بر یه ارزشی محکم وایستم که ببینم ما خیلی زیادیم، خیلی کم نیستیم. برای این که بدونم خیلی زیادیم، من از دل تو خبر دارم، تو باید نمادهای اسلام، نمادهای تدین رو در ظاهر خودت اظهار کنی تا من از این علامت به پی به اعتقاد تو برم. این چقدر راحت از دست دادیم. پاسداری از ارزش ها، اول شناخت درست ارزش ها رو میخواد، دو فهمیدن ضرورت این ارزش ها و اظهار این ارزش ها رو میخواد. ما ارزش های انقلاب اسلامی رو دائم مرور باید بکنیم در ذهن مردم، با شعر، با آهنگ، با قصه، با رمان، با سخنرانی، با کتاب، با مقاله، با هر چیز، که مردم یادتون نره، یادتون نره همون چیزی که باعث عزت ما شد، همون بقاء عزت رو تضمین میکنه. جا به جا بشه خوردیم زمین. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اگر شما عوض کردید، خدا هم عوض میکنه. اینو باید دائم باور کرد که ضرورت داره. ما در جلسه دیروز امروز داریم هرس بخوریم به حزب اللهیای خودمون، بگیم بابا والله بلا تلا یه چادر مشکی چند متر پارچه نیست، این خودش بالاترین امر به معروفه. وقتی من در جامعه ببینم خیلی چادر مشکی سرشون هست، خیلی محجبه داریم، خیلی جوونه با ظاهر دینی داریم، دلگرم میشم. حضرت در نهج البلاغه میگه این باعث میشه پشتوانه مؤمنین بشه و علیه فاسقین بتونید قدرت پیدا کنید. ولی اگر دیدم نه، من هرچی توی خیابونا میگردم همش ولنگاریه، احساس میکنم دیگه جایی نداره من بخوام دو ارزش ها رو حرف بزنم، اصلا کسی نیست حرف گوش بده. خب باید ما ارزش های انقلاب اسلامی رو محکم بشناسیم و بعد باور کنیم که ضرورت دارد بر این ارزش ها پافشاری کرد با ادبیات مختلف. من نمیگم پافشاری به تندیست، اما پافشاری به اظهار صریح و بدون احتیاط و مصلحت اندیشی است. مصلحت اندیشی منفعت طلبانه منظورم. لذا ببینید حضرت آقا در 20 بهمن 74 دوران سالگرد انقلاب سال 74 میفرماید اگر ارزش های انقلابی فراموش شد، هیچ قدرتی نخواهد توانست مشکلات این کشور را برطرف کند و آن را بسازد. ارزش های انقلابی چه ربطی به کشور ساختن دارن دیگه؟ چه کنیم؟ باید لیدر کار فرهنگی، افسر کار فرهنگی اینقدر رو دیگه درک داشته باشه نسبت بین اظهار ارزش ها، احیای ارزش ها با ساختن یک مملکت رو درک کنه. در جای دیگری میفرماید هدفگیری و محافظه کاری و اکتفای به آنچه که داریم و نداشتن همت و بلند پروازی در همه زمینه‌های فکر و فرهنگ قتلگاه انقلاب است. محافظه کاری، اینم سال 79 22 اسفند است، چون به من بعضی گفتن آدرس ها رو بگین دارم عرض میکنم. خب ما برای پاسداری از انقلاب اسلامی خودمون رو باید بسازیم. ارزش های انقلاب اسلامی اون لب مسئله پاسداری از انقلاب اسلامی است. دیروز عرض کردم که از نهج البلاغه شریف ارزش های اصلی انقلاب اسلامی قابل استقراء و بعد هم میبینید خود امیرالمؤمنین هم جلو جلو داره هشدار میده. ببینید بعد از سه دور انحطاطی که یکی بین آشپزخانه و دستشویی فقط تردد میکرد شد حاکم شما. یکی مجموعه از خشونت و بیرحمی بود شد حاکم شما. اولی هم که پر از جهالت بود شد حاکم شما. حالا که اومدید در ذیل حکومت نورانی علی هم قرار گرفتید، هنوز در معرض خطره، چون ارزش ها رو فراموش کردید و نمیخوایدم پای ارزش ها محکم وایستید. آقامون امیرالمؤمنین هم اصرار دارن تنها راه استمرار این حکومت حق که میتونه آرام آرام عدالت، پیشرفت و همه برکات رو بیاره اینه که وایستید پای ارزش های انقلاب اسلامیتون. اولیش اطاعت از امامت است، محور جامعه که محور وحدت ما. قبلا اینا رو هم اشاره کردیم. حضرت در خطبه 83 صفحه 105، ببینید دیگه از دست مردم چجوری باید گله کنه. مردمی که دو سه سال نیست از نکبت دوران اون حاکمان نجات پیدا کردن، دو سه سال نیست، ولی زود فراموش میکنن. عرض کردم ما یه مشکلی که داریم، حافظه تاریخمون خیلی ضعیف، خیلی ضعیف. صفحه 105 اون بند سوم: مردم کجا می روید؟ چرا از حق منحرف می شوید؟ پرچمهای حق برافراشته و نشانه‌های آن آشکار است. با اینکه چراغ‌های هدایت روشنگر راهند، چون گمراهان به کجا می روید؟ چرا سرگردانید در حالی که عترت پیامبر شما در میان شماست؟ آنها زمامداران حق و یقینند. کسی به اینا تمسک کرد به سمت باطل نمیره و در حق شک نمیکنه. آنها زمامداران حق و یقینند، پیشوایان دین و زبانهای راستی و راستگویانند، دروغ نمیگن به مردمشون. پس باید در بهترین منازل قرآن جایشان دهید و همانند شتران تشنه که به سوی آب شتابانند، به سویشان هجوم ببرید. ای مردم، این حقیقت را از خاتم پیامبران بیاموزید که فرمود هر که از ما میمیرد در حقیقت نمرده است و چیزی از او از ما کهنه نمی شود. ما همیشه هستیم، اما شما تمسک نمی کنید. بعد حضرت بگه که باید بیاید همه تون از من عذرخواهی کنید که پای این حقی که براتون آوردم وای نمیستید، باید از من عذرخواهی کنید. اولین ارزش و مهمترین ارزش و محوری ترین ارزش انقلاب محوریت رهبری جامعه است. لذا امام چه می فرمود؟ پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد. اینم حرف امیرالمومنین که بابا چراغی به این روشنی رو رها نکنی. مثلا بعضی وقتا به بعضی دوستان انقلاب که نمیفهمن چه عظمتی رو خدا به ما عنایت کرده با دادن مسئله ولایت فقیه به ما، نعمت ولایت فقیه به ما، واقعا نمیدونم اینا چی شد، چه مرگشون شده که گفت به قول شاعر غفلت نگر که پشت به محراب کرده این در کشوری که قبله نما موج میزنه. با داشتن چنین رکن محکمی چرا بعضیا قبلهشون رو گم کردن؟ یکی به سمت اسرائیل، یکی به سمت امریکا، یکی به سمت اروپا نماز بخونه. حضرت میگه چرا سرگردانی؟ چی مگه کم دارید که نمیدونید بعد چی کار کنید؟ اولیش استمرار اون برکات نبوت با تمسک به امامت است. استمرار برکات انقلابی که شاه رو زمین زد، ما رو در جهان مطرح کرد، فقط با تمسک به اصل ولایت فقیه مقدور است. این اولیش. یعنی بقیه ارزش هام از دل این است که استمرار پیدا کنه. نکته دیگری که حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه از راه ها و شرایط پاسداری درست از انقلاب مطرح می کنن، ایمان به ضرورت حکومت و ضرورت حکومت ابرار است. بعضن در دوران های گذشته کسانی به اسم فیلسوف و جامعه شناس و دکتر چیچی و دکتر فلان اومدن این تئوری رو در جامعه را انداختن که اصلا معنی نداره حکومت کسی یا کسانی بر مردم، حکومت مردم بر مردم. اصل حاکمیت رو میخواستن به خیال خودشون بزنن بگن دموکراسیه، در حالی که هر احمقی میداند جامعه بشری حتی اگر گاو پرست باشد احتیاج به حکومت دارد. این اصل بدیهی انسان است که آقا بالاخره اگر فردا به کشور ما حمله شد من چجوری به این آقا دستور بدم بگم برو جبهه؟ من با اون چه فرقی میکنم؟ اگه حکومت نباشه همون کی میخواد؟ کی میخواد بره از ثروتمند مالیات بگیره به فقرا رسیدگی؟ کی میخواد مرزها رو بداره؟ کی میخواد لابد دل الناس؟ بخونیم الان تو نهج البلاغه حضرت بگه لابد دل الناس من امیرن. اصلا انسان و مردم بدون امیر و حاکم نمیشه کارشون پیش بره، هرج و مرج میشه. برن ام فاجر، اگر حاکم بر باشه که چه بهتر، نشد حتی حاکم فاجر. گفت نظم بد بهتر از بی نظمیه، چه برسه به حاکم سمیر المؤمنین. حضرت در نهج البلاغه میگه از چیزهایی که حزب الله باید محکم تبیین کنه و پشت وایسته، ضرورت داشتن حکومت حق است. ضرورت داشتن حکومت حق. امیرالمومنین در خطبه 40 صفحه 65 اینجوری بیان میکنه. خوارج این تفکر را انداختن که حالا امثال سروش بیرن بزکش میکنن، بعد از اینکه حکمیات رو به امیرالمومنین خودشون تحمیل کردن، گفتن آقا چرا جنگ بکنیم با معاویه؟ تو که قرآن رو ادعا میکنی قبول داری، معاویه هم که قرآن رو دست گرفته، دو نفر حکم کنیم حل کنه قصه رو، بریم دستمون به خون مسلمون آغشته نشه. حضرت هرچی سعی کرد به این نادانهای جاهل بفهمونه این آدمی که قرآن بالا برده دستش برسه قرآن رو آتیش میزنه، تو ضعف گرفتار شده خودشو قایم کرده، نتونستم. گفت خیلی خوب، حکمیت رو تحمیل کردن. بعد پس فردا هوشیار شدن که عجب خیانتی کردیم، اصلا مگه انسان میتونه حاکم بشه؟ خدا فقط حاکمه. گفتن لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، لا حکم الا لله. حکم و حکومت فقط مخصوص خداست. حضرت در این خطبه و اینو کردن شعار علیه امیرالمومنین، یعنی گفتن ما نفهمیدیم، علی چرا نفهمید؟ حکم اصلا دست خداست، حاکمیت دست خداست، انسان چی کار از حاکم بشه؟ حضرت ببینید چی میگه، میفرماید کلمت و حق یراد و بهل باطل. این نانجیبا حرفی رو که صورتش درسته با نیت باطل دارن ترویج میکنن. بله ما میگیم معنی نداره شخص حاکم بشه بر جامعه، بله ما میگیم، خدا میگه، ولی ولایت فقیه که حاکمیت شخص نیست، حاکمیت فقه هست، یعنی حاکمیت شریعت. اون میدونست که میرفت تو دانشگاه این چرندیاتو میگفت، ولی دانشجوی ما که سوادشو نداره راست میگه، یعنی چی یکی بیاد بشه حاکم جامعه؟ حضرت میگه بابا گول نخورید، 1400 سال پیش هم همین جوری از بلایای ما رو سر کار گذاشتن، گفتن لا حکم الا لله. میفرماید سخن حقی است که از آن اراده باطل شد. آری درست است، فرمان و حکم این جز فرمان خدا نیست، ولی یه فقیه اگر یک بار عمدن خلاف شریعت انجام بده از عدالت ساقطه و از اون لحظه هر تصرفی بکنه قصبه. فرمان خدا، بله فرمان خدا باید حاکم باشه، ولی چی؟ خدا رو بیاریم رو زمین بگیم شو پادشاه شو؟ فرمان خدا رو کی باید اجرا کن؟ بله حرفشون درسته، فرمانی جز فرمان خدا نیست، یعنی قانون جز قانون خدا نباید حاکم بشه، ولی اینها میگویند زمامداری جز برای خدا نیست، نمیگن قانون جز قانون خدا نیست، حکم میگن، منظورشون حاکمه و این مغالطه است. در حالی که مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمندن، لابد دل ناس من امیرن برن ام فاجر. این که بدیهی عقله. چرا؟ تا مؤمنان در سایه حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهره مند شوند. حد اکثر اینه که حاکم فاجر میاد دیگه، لاقل هر دو گروه به کارشون میرسن. مردم در استقرار حکومت زندگی کنند، به وسیله حکومت بیت المال جمع آوری میگردد و به کمک آن با دشمنان میتوان مبارزه کرد. جاده ها امن و امان و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته می شود. نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان می باشند. میگن لا حکم الا لله، اصل حاکمیت رو می خواهی بزنی؟ حاکم رو داره می زن. اون که امیرالمؤمنین با این خزعبلات به ظاهر قرآنی داشتن حلش می کن. دزاین فهمد یادتون باشه شما مدافع این اصل عقلانی باشید. ما چاره ای نداریم برای رسیدن به امنیت، رفاه، پیشرفت، سعادت مادی معنوی جز حکومت اسلامی. امام چقدر جرأت داشت؟ فقط اصل نظام از نماز واجب تر حفظش. حفظ نظام از نماز واجب تره. چرا؟ نظام فاجر رو میگه اگر باشه حداقل امنیت میاد. اگه نظام اسلامی از بین بره چی گیرت میاد؟ اینو باید حزب الله بفهمند و ترویج بکنه. من مجبورم امروز سریع‌تر برم که این ارزش‌ها رو امروز برسه. سومین نکته‌ای که ذیل همین میخوام عرض بکنم، یعنی اینا که نفهمیدن در دوران امیرالمومنین علیه السلام که حفظ جایگاه حاکم اسلامی چقدر ضرورت داره، حتی از یارانش چیکار میکردن؟ نگاه به مدیریت و سیاست مزورانه روباه منشانه دید منشانه مکارانه معاویه میکردن، چقدر آدم جذب میکنه. بعد نگاه به امیرالمومنین حاکم اسلامی میکردن، یعنی چقدر آدم دفع میشن. می اومدن دوستان امیرالمومنین به حضرت گله میکردن که تو سیاست بلد نیستی، حزب اللهی اگه تو این شبهه قرار بگیره واویلاستا. بابا پس چرا اینا اینجوری میکنن؟ یه جور کنن همه قلبا جذب بشه، همه بمونن، همه نه نه اینجور نمیشه حکومت داری کرد. حضرت ببینید در همین صفحه خطبه 61 بعد از جنگ صفین که با یه فریب یاران خوب امیرالمومنین شدن دشمن امیرالمومنین، فریب تزویر معاویه، این چقدر قشنگ یارها رو میزد زمین. حضرت اینجا فرمود ای مردم، وفاداری همراه راستی است. خیلی امروز این خطبه به درد ما میخوره، امروز خیلی به درد ما میخوره، چون هیچ وقت دزدی نمیره در خونه زنگ بزنه شما پشت آیفون میگید چه، میگه ببخشید من دزدم لطفاً درو بزن من اومدم دزدی، میاد از حرفای خوشگل میزنه، شعارای رو میسازه که هممون دوست داریم، بعد چون تحلیل نداریم عمیق نیستیم میگیم بابا این که داره به نفع مردم حرف میزنه. ببین حضرت چی میگه؟ میگه معاویه شعار تدبیر میداد اینا رو گول میزد. ای مردم، وفا همراه راستی است که سپری محکم و تنها نگهدارنده تر از آن سراغ ندارم. وفاداری با صداقت، آن کس که از بازگشت خود به قیامت آگاه باشد خیانت و نیرنگ ندارد. علی تو چرا یکم کلک نمیزنی معاویه رو فریب بدیم؟ نه ما نمیتونیم. برید پایین ببینید چی میگه. اما امروز در محیط و زمانه زندگی میکنیم که بیشتر مردم حیله و نیرنگ را زیرکی میپندارند، بیشتر مردم، و افراد جاهل آنان را اهل تدبیر می خوانند. چگونه فکر می کنند خدا بکشد آنها را؟ چه بسا شخصی، یعنی علی ابن ابی طالب، یعنی امروز رهبر انقلاب، چه بسا شخصی تمام پیش آمدهای آینده را می داند و راه های مکل و حیله را هم می شناسد، ولی امر و نهی پروردگار مانع اوست. بابا حاکم اسلامی باید تقوا داشته باشه، نمیتونه هر وسیله رو برای هدف مقدسش استفاده کنه. اما مسعود رجوی میتونه هر غلطی بکنه برای رسیدن به هدفش، امریکا میتونه هر غلطی بکنه، چون تقوا نمیفهمه که، چون میدونه مسیرش باطله، هدفش باطله از هر وسیله. ولی امیرالمومنین که نمیتونه خلاف تقوا بره بگه به هر قیمتی به هدفم برسم چون هدفم مقدسه، وسیلش و ولش. و با اینکه قدرت انجام آن را دارد، اما آن را به روشنی رها میسازد. در مقابل آن کس که از گناه و مخالفت با دین پروا ندارد، از فرصتها برای نیرنگ بازی استفاده میکنند. در کشور خودمونم شاهد بودیم کسانی که با دروغ و فریب میخواستن قدرت به دست بگیرن و بمونن سر قدرت. خدام چون بنای عالم بر صداقت گذاشته، چهار روزی میاد یه جولانی میده ولی پس میخوره. آخرش معاویه کجا رفت؟ امیرالمومنین به کجای قلب ها نفوذ کرد؟ یه چه یه عده اومدن تو این جامعه تو دورهای مختلف خواستن با فریبکاری خودشونو تو دل مردم جا بدن و نشد. مردم یه دوره یه جمعشون گول خوردن، ولی بعد دیگه اصلا فهمیدن که نه خاصیتی نداشت این آدم. گفت آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. همه اینا میگذره. کسی که با صداقت وفادار بمونه به ارزش ها، این پایدار میشه، ولو در زمانه خودش غریب باشه مثل امیرالمومنین. پس آقا مواظب باش، نری فکر کنی آقا اینا که بلد نیستن دلها رو نگه دارن، چی جوری شد پس همه رو از دست میدن؟ چرا پس آمریکا میتونه یاران انقلاب رو جذب کنه؟ چرا این همه آدم الان اول انقلاب اینجا بودن الان تو وی او ای هستن فلان هستن؟ چون آمریکا میخواد با حیله جذب کنه و ما نمیتونیم با حیله نگه داریم کسی رو، باید با تقوا بمونه. نمونش رو برید در خطبه 126 صفحه 169 ببینید دیگه بالاتر از این که بیان به حضرت بگن به تعبیر من بابا یکم از معاویه یاد بگیر، ببین چه جوری دلا رو به دست آورده، ببین چه جوری دلا رو به دست آورده. میگه به امام علیه السلام گفتن مردم به دنیا دل بستن، معاویه با هدایا و پولهای فراوان آنها را جذب میکنند، شما هم از اموال عمومی به اشراف عرب و بزرگان قریش ببخش و از تقسیم مساوی بیت المال دست بردار تا به تو گرایش پیدا کنه. عجب راهی داره میگه به امجان، نیتشون خیره، میگن این بزرگان نخبگان اشراف بیان قوی میشی، چیکار کنم یکم از بیت المال زیادی بشون. حضرت میگه که آیا به من دستور میدهید برای پیروزی خود از جور و ستم درباره امت اسلامی که بر آنها ولایت دارم استفاده کنم؟ به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می کنند، هرگز چنین کاری نخواهم کرد. خب میرن از دورت، به جهنم که میرن. بره. خب اون موقع حکومتت به نتیجه میسه؟ خب نرسه، یعنی شکست میخوره نمیخوره؟ من که جلسه دوم گفتم مؤمن شکست نداره، احدل حسنیین 1300 خورده ای سال بعد سازمان ملل متحدی میاد و میگه نامه 53 نهج البلاغه که عهدنامه حکومتداری امیرالمومنین به مالک اشتر است، مترقی ترین الگوی حکومتداری ملل جهان است، از این بهتر هیچ کس نتونسته بیاره. تو بگو حالا رفت. خب هرگز چنین کاری نخواهم کرد، اگر این اموال از خودم بود به گونه مساوی در میان مردم تقسیم میکردم، چه رسد که جزء اموال بیت المال باشه، اموال خدا. بعد دیگه توضیح داره، خودتون بخونید چون وقت من داره تموشه، میخوام بقیه. پس حزب اللهی لااقل باید بفهمه ضرورت حکومت اسلامی رو. حزب اللهی نباید در روش ها راه برده انتظار داشته باشه حکومت اسلامی روش دزدان و فریب کاران رو به کار ببره. صداقت هست که بقا دارد، امانتداری است که بقا دارد. اینو باید در زندگی خودمونم پیاده کنیم. انقلاب اومد، این اتفاق در جامعه افتاد. امام راستشو به مردم گفت. حتی امام که رحلت کرد، آقای هاشمی به سران نظام فشار آوردن که فعلا اعلام نکنیم به مردم، بذارید یه فکری بکنیم. حاج احمد آقا فهمدن امام در طول عمرش به مردم دروغ نگفت و هیچ چیرم پنهان نکرد، باید اعلام بکنید. اعلام کرد. دیدی چقدر قشنگتر شد؟ قلبها چجوری اسیر امام شد؟ امام پول میداد؟ امام صداقت داشت، قلبش دست خدا بود، خدا قلب ما رو گذاشت دست امام. من کان لله کان الله له. خدا همه دلها رو برد پای امامی که با صداقت پیش بیرفت، دروغ نمیگفت، حیله نمیزد، صاف بود با ملتش. این اتفاق داره در مورد بعضی ها وارونه میشه. خب زا حضرت آقا میفهمد ایمان زمان طاغوت ایمان مردم، مردم از هرهری مسلکی و بیبندوباری و بی ایمانی بیزار و ناراضی بودند و میخواستند دلشان به ایمانی قرص باشد. ارزش بعدی اینایی که دارم از امیرالمومنین میگم دیگه، شما که انشالله اونس با بیانات آقا دارید، از روزی که ایشون به رهبری رسیده این ارزش ها رو دائما داره فریاد میزنه. یکیش عدالت هست، عدالت. شعارهای آقا رو ببینید، اصرارهای آقا رو، همین هست که آقا میگن در نهج البلاغه. یکیش عدالت هست. در خطبه 224 صفحه 327 ببینید حضرت در مورد عدالت حاکم چه میگوید، تا دیگران بفهمند با کی طرفن. باید برن ایمانشون اصلاح کنن تا تحمل عدالت حاکم اسلامی رو داشته باشن، مخصوصا خواص که همیشه توقعات بیجا از حاکم دارن و اثرات کم برای حکومت. این جمله من نیست، امیرالمومنین در نامه 53 به مالک اشتر میگه نکنه این خواص حجاب بین تو توده مردم بشن، بکن برو تو مردم. اطرافیان تو معمولاً پرهزینه ترین آدم ها بر تو و کم فایده ترین آدم ها برای تو هست. یکی از مشکلاتشون با رهبر جامعه اینه که خیلی عدالت داره، ما رو حساب ویژه حساب بر اون باز نمی کن. در این خطبه ببینید چه می فرمه. سوگند به خدا اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر ببرم، بعدن تو پاورقی بخونید ببینید چه خاریه سعدان، اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر ببرم و یا با قل و زنجیر به این سو یا آن سو کشیده شوم، خوشتر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم کرده و چیزی از اموال عمومی را غصب کرده باشم. چگونه بر کسی ستم کنم برای نفس خیش که به سوی کهنگی و پوسیده شدن پیش می رود و در خاک زمانی طولانی اقامت می کند. این اصل اعتقاد داره چند تا چیز مایاد بده. از حاکم اسلامی انتظار کوتاه اومده از عدالت نداشته باش، حاضر رو خار بخوابه با زنجیر بکشنش این وانور، ولی دست بر نداره از عدالت. این یک. چرا انقدر عادله؟ میگه به خاطر اینکه قیامت دائما جلو چشمشه. فردا به پیغمبر چه جوابی بده؟ قیامت، مرگ، آگاهی. بعد میگه فکر نکنید شعار میدم، یه نمونه میخوای برات از نزدیکترین کسان بگم؟ بر به خدا سوگند برادرم عقیل، به خدا سوگند برادرم عقیل را دیدم که به شدت تهیدست شده و از من درخواست داشت تا یک من از گندم‌های بیت المال را بو ببخشم. عقیل نابینا، پرعائله و به شدت فقیر بود. حضرت از بیت المال مصاحبه پخش کردن، اومد گفت بچه‌هام از گشتگی دارن می‌لرزن، یه من دیگه بده. حضرت گفتن سهم تو دادم نمی. ببین خودش بگید. کودکانش را دیدم که از گرسنگی دارای موهای ژولیده و رنگشان تیره شده، گویا با نیل رنگ شده بودند. پی در پی مرا دیدار و درخواست خود را تکرار می‌کرد. هی میمد گفت علی بچه‌هام گوشتن، تو که داری تو بیت المال یه من اضافه بده. چون به گفته‌های او گوش دادم، پنداش که دین خود را به او واگذار می‌کنم. چقدر سخته با این حاکم زندگی کردن. تو میری توی یه اداره مسئول میشه، اما خاله ازت انتظار دارن پارتی بازی کنی، نمیتونی وایسی جلو خواهششون. حاکم اسلامی چه قدرت ایمانی داره که وای میسته؟ پنداش که دین خود را به او واگذار میکنم و به دلخواه او رفتار و از راه و رسم عادلانه خود دست بر میدارم. چی کار کردی که فهمید از علی هیچ نمی بر نمیاد؟ ناراحت رفت. خب ناراحت بره. روزی آهنی را در آتش گداختم، همچنین که داشت با من حرف زد نابینا بود دیگه، یه آهنی رو چند دقیقه کردم تو کوره داغ شد. روزی آهنی را در آتش گداخته به جسمش نزدیک کردم تا او را بیازمایم، پس چونان بیمار از درد فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم ای عقیل، گریه کنندگان بر تو بگریند. یعنی انصاف نداری؟ چرا از حرارتی مینالی که انسانی به بازیچان را گرم ساخته است؟ تو از یه آتش که یه انسان ضعیف تو آتش دنیا چند لحظه نگه داشته مینالی و فرار میکنی، اما مرا به آتش دوزخی میخوانی که خدای جبارش با خشم خود آن را گداخته است؟ این انصافه برادر؟ تو از حرارت ناچیز مینالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟ و از این حادثه شگفت آورتر میگه، یه بار دیگه هم اومد، کسی اومد به من گفت علی من خیلی مشکلات دارم، یه کاری بکن. شب هنگام کسی به دیدار ما آمد، تو باورقی میگه اشعث ابن قیس بود، خدا ازش نگذره، و ظرفی سرپوشیده، ببخشید این ماجرا برعکس، و ظرفی سرپوشیده پر از حلوا. اون اومد گفت بابا بچه ها گشتگی میرن، این یکی حلوای خوب آورد. گفت علی این آوردم به شما هدیه بده. آخه اینا که دیگه نگفته به من بده، میگه بدم. ظرفی پر سرپوشیده پر از حلوا داشت، معجونی در آن ظرف بود. چنان از آن متنفر شدم که گویا آن را با آب دهان مار سمی یا قی کرده آن مخلوط کرده. به او گفتم هدیه است یا زکات یا صدقه، که این دو بر ما اهل بیت حرام است. زکات و صدقه که نمیتونی ما بدی. گفت نه نه نه، نه زکات است نه هدیه صدقه، نه زکات است نه صدقه، بلکه هدیه است. گفتم زنان بچه مرده بر تو بگریم. آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی؟ میخوای بگی آقا این که دیگه صدقه نیست، زکات هم که هدیه است، از مال شخصی میخوای منو گول بزنی؟ یا قفلت یا عقلت آشفته شده، یا جن زده شده، یا هزیان میگویی؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با با آنچه در زیر آسمان هاست به من بدهند تا خدا را نافرمانی کنم، چه پوست جوی را از مورچه‌ای به ناروا بگیرم چنین نخواهم کرد. و همانا این دنیای آلوده شما نزد من از برگ جویده شده ی دهان ملخ پستر است. علی را با نعمتهای فناپذیر و لذتهای ناپایدار چه کار؟ به خدا پناه میبرین از خفتن عقل و زشتی لغزش ها و از او یاری میجیم. این عدالت. بعد تو میگی کم از بیت المال واس کن، مردم جذب شن، نخبگان، خواص، آقازاده هاش. نمیشه. عدالت. نکته بعدی بحث مبارزه با فقر است. این با عدالت دو تاست. عدالت پایه است، اما یه وقتی هم علی رغم عدالت یه عده ضعیفن، در فقرن. با فقر باید در جامعه چه کار کرد؟ امیرالمومنین علیه السلام در مورد فقر حرفای خیلی خطرناک و نگران کننده رو در نهج البلاغه دارن که بعضیش رو با هم انشالله میبینیم. یکیش در صفحه 505 هست، حکمت 319 هم. حضرت نسبت به پسر خودش محمد حنفی میگه من نگران فقرم و فقر. اصلا اسلام موافق فقر نیست. البته فقر بالاتر فقر فرهنگی است، اما فقر مادی خیلی ها رو که ایمانشون ضعیفه به فقر فرهنگی میکشاند. میخونید اول در 319 میفرماید به پسرش محمد حنفی سفارش کرد ای فرزند، من از تهیدستی و فقر بر تو هراسناکم، از فقر به خدا پناه ببر. خود حضرت در یکی از خطبات دعاست به خدا پناه میبره از فقر. امیرالمومنین که بعد نگید منظور از فقر در این نهج البلاغه فقر الالله هست، پناه میبریم به خدا که فقر الالله نداشته باشیم. از فقر به خدا پناه ببر که همانا فقر دین انسان را ناقص، عقل را سرگردان و عامل دشمنی است. فقیر دیگه هر چی زور زد اگه ایمانش ضعیف باشه با ایمان، با دین، با مؤمنین و حکومت اسلامی دشمن میشه ها. اگر آدم شخص با شخصیتی هم نباشه که واویلاست. واویلاست. در یکی از حکمت ها می فهمند اتقو سولت الكریم ازا شبع و لعیم ازا جاع. بترسید از یورش انسان پست وقتی گرسنه بشود. دیگه خدا پیغمبر و دین و حق و ناس سرش نمیشه. جامعه نباید بذاره فقیر زیاد بشه، نباید فقر باشه. چرا؟ چون همه که سلمان فارسی نیستن که بگن اصلا برای چی باید داشته باشم، من که عالم بالا رو دارم. با اکثریت مردم دینشون متوسط به پایین است، با فقر بی دین میشن. ببینید دین انسان رو ناقص، عقل را سرگردان و عامل دشمنی است. پایین صفحه حکمت 328 ببینید میگه خب چیکار کنیم؟ میگه یکی از کارهای اینه اغنیا به فقرا رسیدگی کنید و الا قیامت پدرتون رو در میارن. همانا خدای سبحان روزی فقرا را، روزی فقرا را در اموال سرمایه داران و ثروتمندان قرار داده است. فقیری گرسنه نمیماند جز به کامیابی توانگران، کاخی بالا نمیرود مگر خونه هزار فقیر خراب شده است. پس فقیری گرسنه نمیماند جز به کامیابی توانگران، عاقبتش هم که بیچاره‌اند و خداوند از آنان درباره گرسنگی گرسنگان خواهد پرسید. ما قرار بود از امروز عمل کنیم. یه جوان روستایی است، حاج آقایی که اینجا امام جماعت هستن سید عزیز به من مراجعه کردن. تا یه جوان روستایی است اطراف اصفهان، خانواده مؤمن دردمندی دارن، چند سال ازدواج کرده، جا نداره همسرشو بیاره، دخترم راضی شده بدون جهیزی هستن بیاد. چند چجوریه؟ میگه خونهشون رفتیم دیدیم یه دونه حال ال کوچولو دارن، مادر و پدر و دو تا پسر که یکیش همین آقا داماد تو اون حال میخوابن، یه اتاق کوچولو دارن، یه دختر دارن 20 و چند ساله دارن که این ام اس داره شدید و بیچاره است، یه اتاق کوچولو دیگه دارن، یه خواهر دیگهش با شوهرش و بچه‌هاش تو یه اتاق زندگی کردن، جا نداره این پاشه همسرشو بیاره. خیلی خوب، بسم الله، از من و شما انتظار داره همینجا پاشید امروز خانوما آقایون جمع کنیم بگیم یا امیرالمومنین ما خوندیم عمل کردیم، این یه دونه رو دم دست نگو، حالا اینقدر فقیر است این یعنی نمیخوای کمک کنی به هیچ کس، این که دم دستت بپردازیم. من بدبخت بیچاره از در اومدم تو یه خانوم محترمی دم در وایستاده نفهمیدم چی گفت، رد شدم، عجله داشتم، رد شدم، متوجه شدم میگه تو رو خدا کمک کن. یه چیزی دادم دست یه طلبه، چون خجالت کشتم برم بدم، دیدم گفت رفته. خاک بر سر من. خب وای میستادیم چی میگه این بیچاره. آقا شاید دروغ باشه، تو چی کار داری؟ امام صادق علیه السلام فهم من به هر کی درخواست میکنه میدم، از ترس این که شاید یکیش راست بگه. بله یکی ما میدونیم مشکل داره. امروز بیاید برادر، داریم به امام حسن نزدیک بشیم، کریمی که دو مرتبه کل زندگیش با فقرا نصف کرد، کل حتی میگه دو جفت کفش رو یکش داد رفت. بسم الله بگید. آخر جلسه هم دوستان جمع کنن برای این جوان عزیز. گفته من تو خونه بابام میتونم با 30 تومن 40 تومن بالاش دو تا اتاق بسازم، یا نمیدونم بغل خونم تو روستای زمینی هست اون مال بابام، اونجا با 30-40 تومن میتونم خودم کارگری بلدم، بابام بلده میرم میسازم. 30-40 تومن ما میخوایم جمع کنیم بدیم این جوان بره آخر ماه رمضان بگیم خدایا ما که بنده بیچاره تو هستیم، به بنده تو دلمون رحم و تو هم به ما رحم کن، ما بیچاره این در خونه خدا شب قدر. ان شاء الله همه دست کنن تو جیباشون هر چی دارید بریزید. بنده هم همین کارو میکنم، آقای لادانی هم حتما از جیبش هر چی داره بریزه بیرون، آقای شیروانی، همه آقایون، حاج آقا، یه دونه جوون رو دلش شاد کنید. ان شاء الله امام مصطفی علیه السلام شب نیمه ماه رمضان دل هممون رو شاد بکن. حالا گفتی سرمایه داران، بابا سرمایه داران رو ولش کن، همینقدر که من و تو به لطف خدا داریم جمع کنیم 300-400 نفر آدمیم، دست کنیم فردا بیارید، امروز بیارید، پس فردا بدید، بری به زندگی جوان را بیفت. انشالله یه روزم از گناه نجات پیدا کنه یک جوان، قیامت ببینید که چه خبره. قیامت. یه صلوات بفرستیم دیگه، یواش یواش از امروز نیایید، چون ما همچین کار داریم. یه عده که نیومدن گفتن این تنده و فلان و حرفا، شما هم که این باب پول میخواد اونم از اصفهانی دیگه، از فرو سعی که یه بهونه بیارید نیاید، یه جایی بید که پول بدن. باریکلا خوش آمد. حالا خودش ثابت میکنه میگه از اصفهانی بیشتر پول بده. ما که خدا وکیلی 17 ساله با اصفهانیا معاشرت تنگ و تنگ داریم، دست و دل باستر از اصفهانی ندیدیم. هر جا میریم میگن خسیس، میگیم به خدا ما ندیدیم، کجاش داری دیدی؟ حالا امروز ثابت میکنیم. اصلا یه تریلی الان جایزه اینجا را میندازه آجاقا ببینید، یاد دیگه آجاقا دیگه نمیتونه در رسید با تهرانی جماعت مواظب. احسنت. خدا بچه ها تو زیاد کنه، مادرشون صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خوشحال شد آقای خانومش، خدا کنه نباشه اینجا کلش. خب اینم برای ادخال سرور فی قلوب المؤمنین، ولی انشالله که از اینجا یه کار حسابی در بیاد. همش هم پولی نیست، هر روز یه برنامه خواهیم داشت، یه برنامه معنوی، یه برنامه دلجویی، بریم کار کنیم. چی نشستیم حرف میزنیم؟ امیرالمومنین که این حرفا رو میزد شبها تا صبح کوله‌ای به دوشش مینداخت، در خونه همونا که نفرینش میکردن نان و خرما میبرد. اینا علی رو بزرگ کرد. خب مبارزه با فقر، اون پایینم که به اغنیا گفت دست کنین تو جیبتون و الا قیامت چنان دست. حدیث داریم برادر عزیز، میگه کسی که در دنیا پول جمع میکنه، سکه طلا نقره رو هم میذاره که حالا فردا شاید مشکل بشه، قیامت همون سکه ها رو مذاب میکنن میریزن تو دهنش، که تو کنارت فقیر بود گفتی حالا دخترم دم بخته به من میگه آجا من خمسمو نمیشه کاری کنی، میگم مشکل چیه چرا دست کردی، میگه دختر دم بخت دارم، میگم جدی چند سالشه؟ 4 سالشه. وای بیچاره بیدین، تو فردا صبح ملوز خودت و دختر زنده باشی، بده بره خدا هم به موقعش به تو بیده. نه ما هنوز به خدا اطمینان نداریم، ممکنه خدا نتونه. عرض آخرمونم عزیزمون دیگه دست به اسلحه شده که ما بیایم پایین. این عرض آخرم خیلی دردمندانه است، خواهش میکنم گوش بدید و روش کار کنیم. حضرت یکی از ارزش‌های اول انقلاب رو در نهج البلاغه می‌داند که مسئولین جامعه، سران جامعه، خواص جامعه، نخبگان جامعه باید در ساده زیستی غرق شده باشند. و بعد میگه میدونی چرا داره پایای حکومت علی سست میشه؟ چون خواص جامعه میخوان ویلا ژیلا داشته باشن، میخوان دارن دنبال کاخ و زندگیشون. بیچاره کرده بعضیا رو، من یکی دو تاشو میخونم تا بعد ببینیم چرا پایای حکومت اسلامی بعد ما نگران باشیم. امام عزیز ما از این نهج البلاغه اومد به ما یاد داد، در وصیت نامش که رهبر انقلاب میگه بخونید همیشه، می‌فرماید به ملت در این زمان و همه زمان‌های آینده توصیه و سفارش می‌کنم مسئولین کشور را اعم از رئیس جمهور، وزرا، وکلای مجلس و غیره از قشر زرج کشیده انتخاب کنند. خب تا وقتی اینجوری باشه ملت با همه سختی ها میسازن، میگن اب نداره، بزرگان اونم همینن، الناس علا دین ملوکه. اما اگر اومدیم یه روزی ایشالله نیستا، یه روزی مردم نفهمیدن چی کار میکنن، رای دادن به یک دولتی که 8 تا الی 10 نفر از اعضای اصلی هیئت دولتش رسما وقتی اموالشون رو طبق قانون اعلام میکنن به قوه قضاییه، میگن بین 800 میلیارد تا 1200 میلیارد تومان دارایی ماست. این وصیت نامه امامه؟ ما نمیگیم هر ما اون که وظیفه قوه قضاییه است، میگیم نوش جانت، ولی قرار نبود اینا مسئول بشن. کسی که درد نکشید که درد محروم نمیفهمه، بره زندگیشو باید نداره، حلالش، بره بیرون از قدرت به اون یه تاجر یا سرمایه‌دار بره کار کنه، هیچ اشکالی هم نداره، چه بسا به خیرم باشه. ولی کسی میاد تو مسند قدرت باید ساده زیست باشه. خب این که معلومه آره، ممکنه یکی سرمایه‌دار باشه، حاکم هم بشه، ولی ساده زیست باشه. اون خوبه، مثل امیرالمومنین خیلی پولدار بود اما ساده زیست بود، همه رو در راه فقرا میداد. اما اگر رفتیم دیدیم خدای نکرده زبانم لار در دولت، مجلس، این ور اون ور مسئولینی هستن که تفریحات ابتداییشون سفر خارج از کشوره و بچهشون میخواد بره زندان، عیدی میده میگه پول خورد یه مقدار تو جیبم بود، سکه بهار آزادی میده به زندانیا، میگه پول خورد بود تو جیبم رفتم زندان، به قربون اون جیبت برم، کاش این پول خوردا به ما میدادی. اینا بشن حاکم جامعه، اینا بشن رئیس جمهور، اینا بشن وزیر، اینا بشن وکیل، اینا نمیتونن درد محروم هر کاریش هم بکنن. گفت انشا، گفت معلم مدرسه بچه ها، گفت بچه ها انشا بنویسید. یه دونه بچه پول دارم اونجا بود، تن بنویسید زندگی یک فقیر را توصیف کنید. خب اونا که بلد بودن گفتن رفته 3 روز اشکنه میخورن، نون رو تو نوشابه تیلیت میکنن، میخورن لباس های همدیگر رو میپوشن نصب به نصب. این یکی هرچی فکر کرد که خب فقیر چجوری میشه، نوشت که به نظر من فقیر اون کسیست که آشپزشون فقیره، راننده شخصیشون فقیره، باغبونشون فقیره، حتی سگشون فقیر. سه نمیفهمه فقیر چی. بابا آدمی که تو این سطح زندگی میکنه که نمیفهمه وقتی میگیم با یارانه یه دی داشتن زندگی میکنه یعنی چی. بعد بگه این یارانه هم یه چیز مزخرفی بود، هر شب قلب ما میسوزه، هر ماه که میخواییم بدیم تن اون میلرزه. جالبه. بعد از اون بر میگیم خب مال دولتی ها و مجلسی ها قطع کنیم، میگه نخیر نمیشه، حق ماست. ای همین چیز مزخرفه دیگه، ولش کن. 44,500 تومان تو میخوای چیکار کنی؟ تو که بچه هات پول خوردشون سکه به آرازه دی. با همون مردم داشتن زندگی میکردن، با مسکن مهر مردم زندگی میکردن. گفتی مزخرفه، مسکن اجتماعی بیدیم. الان اومدی میگی خب ابن نداره زوجهای جهان بیان ماشون مسکن اجتماعی میدیم. ای چه خوب، چقدر قسط بدیم؟ 2,200,000 تومان هر ماه. دیدی تو نمیفهمی فقیر یعنی چیه؟ چون نگاه بچه خود کردی، خب 2,200,000 تومان که این فقط چیز شیرینی جشن تولدش بوده. بابا 2,200,000 تومان زوج جوان اول کار فقط قسط مسکن بدن، یعنی ماهی 5-6 میلیون باید درآمدش باشه. تو از کدوم کره مریخی عزیزم اومدی وزیر شدی که ما رو نمیشناسی؟ چرا ساده زیستی کرخ بگیم به جهنم؟ مردم یه کاری بکن، نمیشه کاریش کرد. من یه دونه نامه رو بخونم بقیهش بمونه. حضرت درد و دلاش فقط از مسئولین است تو ساده زیستی. مردم میگه تا میتونید رفاه بهشون بدید ولی شماها نه. چرا؟ چون تو رفتی دنبال دنیات، کم کم حلال و حرام قاطی میشه، کم کم امیرالمومنین برای تلخ میشه. حالا ببینید، یکیش نامه سوم نهج البلاغه است در صفحه 343، اینو میخونم، بقیهش رو دیگه فاکتور میگیریم. اگر دوست داشتید من آدرس ها رو میگم برید بخون. نامه سوم در نهج البلاغه، بین امیرالمومنین چیکار کرده. به امام علیه السلام خبر رسید که شریح ابن حارث قاضی امام، یعنی قاضی که امام منصوب کرده قضاوت کنه، خبر دادن خانه‌ای به 80 دینار خرید. او را احضار کرد، فرمود به من خبر دادند که خانه‌ای به 80 دینار خریده ای و سندی برای آن نوشته ای و گواهانی هم آن را امضا کردند. شریح راحت گفت بله امیرالمومنین. بله چی شده؟ اصلا حالیش نبود که حضرت چقدر ناراحت از این کار. امام نگاه خشم‌آلودی به او کرد و فرمود ای شریح، به زودی کسی به سراغت می آید، یعنی جناب عزرائیل علیه السلام، به زودی کسی به سراغت می آید که به نوشتت نگاه نمی کند، از گواهانت نمی پرسد، تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر می بسپارد. ای شریح، اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران یا با پول حرام نخریده باشی، کانگاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده ای. اما اگر هندام خرید نزد من آمده بودی، برای تو سندی می نوشتم که دیگر برای خرید آن به درهمی یا بیشتر رغبت نکنی، پشیمون بشی بری خونه رو بخری. آن سند را این گونه می نوشتم، اهل هنر، ببینید چه ادبیات هنری قشنگی، اینجوری سند بنا نوشتم، بسم الله الرحمن الرحیم، این خانه ایست که بنده خار آن را از مرده آماده کوچ خریده است، فروشندم که به زودی میره تو قبر. خانه از سرای غرور که در محله نابود شوندگان کوچه هلاک شدگان قرار دارد. سند رو ببین. خب این خانه به چهار جهت منتهی میگردد، یک سوی آن به آفتها و بلاها، سوی دوم آن به مصیبت‌ها، سوی سوم آن به هوا و هوس‌های سست کننده، و سوی چهارم آن به شیطان گمراه کننده. با این سند تو دیگه میتونستی بری خونه بخری؟ و در خانه به روی شیطان گشوده است. این خانه را فریب خورده ای آزمند از کسی که خود به زودی از جهان رخت برمی‌بندد به مبلغی که او را از عزت و قناعت خارج و به خاری و دنیا پرستی کشانده خریداری کرده است. هر گونه نقصی در این معامله باشد بر عهده پروردگاری است که اجساد پادشاهان، یعنی فردا نگه ای بابا خونه خریدیم تا آمدیم کیف کنیم که اجل رسید، عیب نداره، این گردن خداست. پادشاهان رو پوسوند رفت که اجساد پادشاهان رو پوسانده و جان جباران رو گرفته و سلطنت فرعونها چون کسرا و قیصر و تبه و حمیر را نابود کرده است. در حکومت اسلامی با هیچ توجیهی پسندیده نیست که سران حکومت و مسئولان انقلاب آدمای خارج از ساده زیستی باشن. تو میتونستی تو خونه 20 دیناری زندگی کنی، چرا رفتی 80 دیناری خریدی؟ برای مسئولین پسندیده نیست. این وصیت نامه امام بود، ما عمل نکردیم گرفتار میشیم. حزب الله باید این ارزش ها رو احیا کنه. آقا جون دلت بخواد کاخ داشته باشی، نوش جانت، از مسئولیت برو کنار، کاخ درست کن برای خودت. اما حق نداری ادعای جای رجایی رو بکنی در کاخ زندگی کنی. رجایی گاهی با موتور گازی میرفت ریاست جمهوری، خونهشون تو محله ماست، هنوز برید ببینید تو خیابان ایران خونه ای داشت فوق العاده محقر و خیلی هم راحت زندگی میکرد، پرستیجی نداشت. خب امروز قرار ان شاء الله چون توصیه اکید شده این سه روز که ایام البیض ماه مبارک رمضان، یعنی 13 14 15 که ماه کامل روشنه، دعای مجیر خونده بشه. ان شاء الله عزیز دلون همه ما رو فیض بدن. واقعا به این فراز که میرسید از ته دل خودتون رو در جهنم باید ببینید تا مثل مولا فریاد بزنید الغوث الغوث اجر نامن النار یا رب. خدای ما رو از آتش جهنم نجات بده. صلوات بفرستید.